بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجر آقای فنایی 25 بهمن 1402.
اشکال وارد شد. اشکال اول این بود که ظاهر جزء متشابهات نیست. اشکال دوم این بود که اگر ظاهر جزء متشابهات باشه از هر متشابهی نهی نشده. اشکال سوم این است که اگر این آیه بخواهد از عدم حجیت ظواهر نهی بکند، توف سربالاست، حجیت خودش منجر می‌شود به عدم حجیت خودش. ما قد یقال من ان الآیه لیس نصا فی الشمول. لذا اینو خوندم؟
نه
چرا خوندم؟ واضح ظهور یشمال من فیر زمان حجیت داره؟
تا اول چیز
خوندم؟ تا اول بکنم غیر ثالث خوندم دیگه. حالا اشکال نداره بخونم.
ثالث هم خوندم دیگه.
ما قد یقال من ان الآیه لیس نصا فی الشمول ظاهر کتاب. نص در شمول ظاهر کتاب که نیست، بلکه ظاهر در شمول و هاذا ظهور یشمل النهی عن نفسه، نهی شامل خودش می شود. لذا لازم میاد از حجیت ظاهر در اثبات رد نخوندن یادم نفی این حجیت. اما دلیل دوم اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب، الروایات و ناهیه عن الرجوع الی ظواهر القرآن الکریم، روایاتی که نهی میکنه که ما به ظواهر قرآن کریم رجوع کنیم، این روایات رو امکان داره که ما به سه طائفه تصنیفش کنیم. طائفه اول ما دل من الروایات الی ان القرآن الکریم مرحمون و قامزون و قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه لاجل تأکید حاجت الناس الی الحجه. خدای متعال قرآن رو مبهم و قامز نازل کرده. به چه هدف؟ به این هدف که هدف گرفته است مولا اغماز و ابهام قرآن را. برای چی؟ برای اینکه تأکید کند ای مردم شما نیاز به چی دارید؟ نیاز به حجت دارید، نیاز به امام دارید. تأکید کند که شما نگویید حسبنا کتاب الله و انه لا یعرفه الا من خطب به، و نمی شناسد قرآن را مگر مخاطبین اون، و ان غیر المعصوم لا یصل الی مستوی فهم غیر معصوم، به فهم قرآن نمی رسد. این کلام کاملا کلام درستی است، ولی دلالت بر مدعا نداره. این یک کلام درستی است که اخباری ها در غیر موضع مدعا این رو
بیان کردن.
این که بر مستوی فهم معصوم کسی قرآن رو نمیفهمه، این کلام درست است. اما آیا هیچ کس قرآن رو بر پایین تر از مستوای معصوم هم نمیفهمه؟ و اگر فهمید اون استوای فهم حجت نیست؟
این قسم که ما میگیم خدا فقط هم از که از امن اینجوری کرده که بعد اونو بیاره.
نه نه این تیکه آخر گفتم. نه 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 این کلام اینکه معصوم نه نه این که قرآن مبهم و قامز باشه به این هدف که خدا باشه، این که دیگه لغوه، یعنی نزول قرآن خدا ایسکا گرده. و حاضر طائفه یارز احلیقا و بر این طائفه چند اشکال وارد می شود. اشکال اول اینه که ان روایاتها جمیعاً ضعیفت السند، روایات این طائفه همشون ضعیف السند هستن. بل قد یحصل اطمینان به کذبها نتیجتاً لضعف روایتها، چون ضعیف هم هستند و بعضی ها راوی های خاصی هستن که اگر یادتون باشه گفتم سعد ابن طریف در این سند این روایات هست که نقل میکنن که او از کسانی است که غیر مشهورها و یک احادیث خیلی عجیب نقل میکنه، مثلا ان الفحشاء رجلون و المنکر من فلان و الصلاه تتکلم، از این حرف نقل میکنه. لذا آقای صدر میفرمان که ما اطمینان به کذبش پیدا میکنیم. و کونه فی القالب من ذغر اتجاهات الباطنیت المنحرفه علی ما یظهر من تراجمه. اکثر کسانی که این روایت ها رو نقل کردن ظاهر می شود از تراجم اینها، یعنی اگر بریم به کتب رجالی نگاه کنیم و تراجم اینها رو نگاه کنیم ظاهر می شود که غالب اینها ذوی اتجاهات الباطنیت منحرفه هستن، صاحب اتجاهات و رویکردهای منحرف باطنی هستن، انحرافات اعتقادی دارند. مال التفات الا ان اسقاط علاوه بر این که التفات به این که اسقاط ظواهر قرآن کریم از حجیت امر فی غایت الاهمیه، اینا که نقل کردن ضعیفن. از طرف هم اگر بخوایم ظواهر قرآن رو از حجیت بندازیم این امر بسیار مهمی بوده دیگه. ظاهر رو از شما بندازی یعنی دیگه نصف دین رو انداختی به قول اینها. فلو کان الائمه، حالا که انداختن ظاهر قرآن فی غایت الاهمیت هست فلو کان الائمه به صدد بیانه، اگر ائمه علیهم السلام میخواستن بیان بکنن که ظواهر قرآن حجت نیست، لما امکن عادتا افتراض و اختصاص ها اولا از ضعفا به اطلاع علی ذلک والاخبار عن دون فقها و اصحاب الائمه. اگر قرار بود که ائمه علیهم السلام بفهمن که ظواهر قرآن حجت نیست، عادتا اینطوری نبود که بخوان ضعفا و کسانی که انحرافات باطنی و اعتقادی دارن بیان این روایات رو نقل کنن، این روایات که دلالت می‌کنه بر عدم حجت. ولی فقهای اصحاب زراره، ابوبصیر معاویه اجلی، ابوبصیر لیث بختری، حماد و بزرگان دیگه اینها رو نقل نکنن. اون بزرگانی هم که الذین علیهم المعول و الیهم تفسع الشیعه فی الفتوا و الاستنباط به امر الائمه و ارجاعهم، منحرفی نکنند، ولی بزرگانی که تکیهگاه شیعه هستند، اهل بیت علیهم السلام به اونها تکیه کردن که شیعه رو گسترش میدهند، چه در فتوا چه در استنباط، اون هم به امر ائمه علیهم السلام، اینها نگن، بعد سعد بگه، بعد معلا بگه، بعد به قول بعضی از آقایون جابر ابن یزید جوفی بگه. این خیلی سخته قبول جابر بالاخره از اصحاب
خیلی مهمه، قطعاً
نه آره، اشکالش اینه که
روایت احکامی نیست، اون کسی که این روایت رو نقل کرده که منظورش این نبوده قرآن ظاهرش حجت نیست، اینا دارن استفاده میکنن، یعنی فقها، بعضی از فقها اخباری دارن از روایات اونها استفاده میکنن که قرآن ظاهرش حجت نیست.
اون روایت داره قشنگ،
نه اون روایت
اون نه اون روایت حجت نیست،
یعنی اون
روایت قرآن مهمه یا قامزه، بعد فقط نفسمون رو چیز بکنه، بس
قطعا تو راست میگه، اصلا این چیزی نداره، شاید اون منظورش اینه که باطن قرآن
ظاهر نیست. نه اون روایت این بود،
روایت صریحه،
اگر یادتون باشه روایت اول روایت قتاده بود که حضرت خیلی گیر داد، وی حکی ها قتاده انما یعرف القرآن من خوت بره، اگر ما باشیم این روایت واقعا میفهمیم فقط مخاطبین قرآن هستن که ظهورات برشون حجته، و با تفاصیلی که شده مخاطبین قرآن اهل بیت علیهم السلام هستن. روایت بعدی که از سعد بن طلحه فرمودن که انما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فإذا احتاجوا الى تفسيرها فالاهتداء بنا. نه شما رفتید سراغ اشکالات بر این روایت. میخوام بگم که این روایت دلالت میکنه، حالا آقای صدر میفهمن اگر قرار باشه که این روایاتی که میگن ظهور حجت نیست اینها واقعا روایات اصلی شیعه باشن، اینها باید از ناحیه بزرگان شیعه هم نقل میشد، نباید بزرگان شیعه مثل زراره در استنباطاتشون کما اینکه در روایات هست به ظاهر قرآن تمسک میکردن. خب این یعنی آیه صدر میفرمایند این یعنی این روایات یا از حجیت ساقطه به خاطر عدم صدورشون، یا حداقل اگر بخوایم خیلی راه بیم باشه، حداقل اون ادعایی که اخباری ها دارن این روایت دلالت بر اون ادعا نداره، یعنی به قول شما ظاهر در اون ادعا. بله آیه صدر
چون اونا استفاده غلطی از روایت کردن، اون روایت رو کنار نمیذاریم.
اگر روایت رو کنار میذاره نه به خاطر اینکه استفاده غلط اونها کردن، به خاطر ضعف در سند. ببینید اینها نجفی هستند، نجفی ها طبق صناعت عمل میکنن، یعنی شما سر درس فوزلای الان هم برید سای شهیدی، ما شوقایی که نجفی محض آقای شهیدی مقدار رویه قومی داره در استنباط فقهیش، اینا صناعت سند ضعیف باشه تمام، ولو اون که 10 تا روایت در یک باب وارد شده باشه سند ضعیف باشه تمام. ولی قومی ها اینطور نیستن، قومی ها میگن درست سند ضعیفه، ولی ما بریم آقا اجماع هم در کنارش نگاه کنیم، شهرت هم در کنارش نگاه کنیم، فتاوای دیگران هم در کنارش نگاه کنیم، ولی نجفی ها نه، اینا نجفی محض. و ثانیه اشکال دوم چی؟
مشهدی
هم
اینطوره،
هر دوتاش باید با هم باشه. من امروز هم عرض کردم از استادم، هم اتفاقا پرسیدم که از رفقام پرسیدم، چون گفته شد که اصول قومی، خب از حاجامان پرسیدم، گفتم آقا اصول قومی تا الان شما شنیدید؟ من هر توی متفقه قومی شنیدم اصول قومی. بعد تازه همون من اشکالی که به شما عرض کردم، حاجامان هم فرمودن گفتم که اصول قومی یعنی چی؟ خب بالاخره همه چیزایی که نجفی ها بحث کردن اینا هم بحث کردن دیگه، یعنی مرحوم امام شما ببین که حالا سرگرم دارم فقه در فقه قومی و اصولی داریم، قومی و نجفی داریم. نجفی ها در فقه فقط طبق سماعت، دلیل لفظی، بررسی سندی، بررسی دلالی، دلیل لفظی نبود بریم سراغ اصل عملی. ولی آقایون خب آخه اینطور کشف نمیشه دیگه، یعنی به اون حکمی که باید به صرف منجزیت معذریتیه، ولی قومی ها اینطوری نیستن، در کنار منجزیت معذریت میخوان به واقع هم دست پیدا کنن. لذا آقای شاوری رو نگاه کنید، اجماعات هم بررسی میکنه مفصل، شغلت رو هم بررسی میکنه مفصل، و در بعضی از موارد مثلا یه قاعده که اصولیات دادن عام وضعی بر اطلاق حکمی مقدم میشه. آقای شوبری میگه این قاعده هست، ولی بعد در هر مورد ما ببینیم که آیا واقعا این عرف این قاعده رو جاری میکند یا نه. اصولی ها نجفی ها میگن نه، در همه جا همینطوری، عام وضعی بر اصول بر اطلاق حکمی مقدمه، ولی نجفی ها میگن نه، بعد مورد به قومی ها میگن نه، بعد مورد به مورد بسنجیم. و به نظر هم میاد که نه از این ور باید افتاد نه اون ور. باید بالاخره هر جا انسان باید ببینه که کدوم راه رو حق همون رو اخذ بکنه. آقای مفیدی، آقای موزم چهارشنبه است، آقای مفیدی خب واقعا یک به معنای واقعی کلمه نه در فقه اصول. این آقایونی که شما الان میبینید اینها فقط کارشون فقه اصوله. آقای مفیدی اخلاق اینها که هیچ، در نجوم، در ریاضیات، در مسائل کامپیوتر، هر زبانی که شما بگیدشون مساعدت، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، من یادم میاد یه زمانی که ازشون رفتم یکی اومد ازشون سوال پرسید، یه سوال انگلیسی بود، بعد ایشون گفتش که در مورد تلفظش بود، ایشون گفتش که ویو بخوای تلفظ بکنی باید از اینجا مثلا تلفظ کنی، ولی دابلیو رو بخوای تلفظ کنی باید مثل واو عربی و باید اونطوری. خیلی عجیب، ایشون واقعا عجیب، واقعا عجیب. ایشون هم در شیوه استنباطش اینطوری، نمیگه نجفی هست نمیگه قومی هست، واقعا به معنای واقعی کلمه. اگر یک روزی تردید کردید در این راهی که هستید و نیاز داشتید که انرژی بگیرید، تشریف ببرید درس آقای مفیدی و ایشون رو ببینید. اصلا عجیب، یک انسان عجیب واقعا. آدم لذت میبره این کسانی که اینجا هستن. جای قفاری رو نمیدونم شما مشتسی راست باید قفاری ایشون از شاگردان وحشت بودن و اینها استاد اخلاقی هستن، خیلی هم آدم مولایی هستن تو محسن ها. ایشون میگفتش که آقای قفاری کلن از کسی تعریف نمی کنه، ولی ایشون میگفتش که اگر در قوم، بعدش گفت در عالم، دو نفر باشن که شما ازش باید استفاده کنید، یک نفرشون مفیدی، ولی اون نفر دیگه از امام زمان دیگه، ولی یک نفر دیگه هست مفیدی.
پس امامان یه امام
خواهی دیگه
نمیشه
امام این انقلاب که بالاخره به رهبری که دسترسی نداریم
اونه بابی که رفت
نه ستاهه رفت. خب اما ثانیا اشکال دوم اینه که ان هذه الروايات معارضتون للكتاب الكريم الدال على انه نزل تبيان لكل شيء و خودم و بلاغم و مخالف للكتاب من اخبار الاحاد لا يشمله دلیل و حجیت خبر الواحد کما اشعر مسابقا. رفقای من، این روایات، روایات معارض با کتاب هستن. اون روایاتی که معارض با کتاب هستن خود دلیل خبر واحد هستن. اگر یادتون باشه ما در حجیت خبر واحد گفتیم که خبر واحد به لحاظ مروی و مفاد خبر، خبری را حجت میداند که اولا حسی باشد و در ثانی چی نباشد؟ مخالف کتاب کریم یا روایت قطعی و صدور نباشد. در حالی که این روایاتی که اخباری ها بیان کردن مخالف تصریحات قرآنی است که میگوید قرآن تبیان کل شیء است، قرآن رو برای هدایت آمده. و خب این چه تبیان کل شیء هست که مردم نمیتونن از او استفاده کنند؟ این که خلاف حکمت نزول او شد. طایفه دوم مادل در روایات علی عدم جواز استقلال فی فهم قرآن علی الحجه، روایاتی هستن که آقا میگن شما در فهم قرآن مستقل از حجت نیستید. و هذه لا تدل علی عدم جواز العمل بظاهر الکتاب بعد الفصل فی الکلمات الائمه، وقتی میگه شما مستقل نمیتونید بفهمید، غیر مستقل میتونید بفهمید. غیر مستقل یعنی چی؟ غیر مستقل یعنی برو ببین اهل بیت علیهم السلام مثل شما فهمیدن یا نه. اگر فهمیده بودن این ظاهر حجت اسماعیل و حجت نیست. بعد از فهم این جایز نیست عمل به ظاهر کتاب بعد از فصل در و این دلالت نمی‌کند بر عدم جواز عمل به ظاهر کتاب بعد از اینکه فصل کنیم و اینکه نیفتی قرینه را بر خلاف ظاهری ان نهاز النهی من العمل لیس استقلالا عن الحجه فی مقام فهم القرآن الکریم. طایفه سوم هم این است که روایتی که دلالت می‌کنه که تفسیر به رأی نکنه قرآن من فسر القرآن به رأی فقط کفر، این همچین روایتی نداریم. ما فسر القرآن به رأی فقط کفر این مضمونه روایات طائفه است، مضمون روایات طائفه است. من حالا دو سه تا روایت رو براتون خوندم. جوابی هم که داده شده است، حالا حالت این که از من همچین روایتی نداریم، حداقل من در وسائل و کافی که اینو سرچ کردم اینو ندیدم، این رو در چیز ندیدم. به نظرم مضمونه باب روی شما بوده. فقط عجیب علل استدلال بها، استدلال به این روایت هم خب این تقریب استدلالش چطور بود؟ من فسر رو بگو بگو نمایی تا تمتیل من نگاه میکنی بگو بگو من فسر قرآن به رأی خبر
استدلال
اینجا که
ظاهر داره عقص میکنه داره
اون تفسیر به رأی میکنه
خودشون
دست عمل به ظاهر یعنی تفسیر به رأی. تفسیر به رأی هم فلیه خبر و مقده هو النار احسن نمید آقای یک کلام خوبی؟
جمع اخباری خوب داریم.
خب استدلال هم اینه که ان حمل اللفظ علی المعنی الظاهر ليس تفسیرا. آقا کی گفته که ظاهر رو ظاهر لفظ بر ظاهر معناش حمل کردن تفسیر؟ تفسیر کشف الغناست، زدودن ابهام است، یک لایه پایین رفتن است. لا غنا علی المعنی الظاهر. کشف الغنا نیست، رفع ابهام نیست نسبت به معنی ظاهر. ظاهر یعنی آشکار دیگه، غنا نمیخواد که. مرحوم شهید صد به این اشکال اینها جواب میدن، میگن آقا اشکال شما بر طایفه اول وارد نیست. چرا؟ ان نهاذ الجواب لا ينطبق على بعض الحالات اینما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه. ایشون میفرمان که آقا بعضی از ظواهر نیاز به امعان نظر و دقت نظر ندارد، اما بعضی از ظواهر نیاز به امعان نظر و دقت نظر، نیاز به این که آقا شما برید کلام دیگر اهل بیت نیاز داره که کسب و انکسار کنه. خب این ظهورات که نیاز به امعان نظر داره، تفسیر و کشف الغنا و زدودن ابهام برش صدق میکنه. لذا جوابی که شما به طایفه اول دادید اخص از مدعاست و شامل حجیت تمام ظواهر نمیشود، بلکه شامل حجیت ظواهری میشود که نیاز به امعان نظر نداره. اما ظواهری که نیاز به امعان نظر داره یه جورای تفسیر، به قول آقای شیرازی لونی از تفسیر، بویی از تفسیر رو داره. وقتی بویی از تفسیر رو داره، این نهی تفسیر به رأی شامل اینها میشود. خب خدای صد هم گفته آدم الا نحو یحتاج تقدیر و ظهور فعلی المتحصل. این ظهورات اختزایی عدیده متضاربه که دیروز یا کامل اختزایی و فعلی رو توضیح داره، بر نحویست که احتیاج دارد فرض ظهور فعلی که حاصل می شود نیاز دارد آقا بعد الموازنت و کسر انکسار الا نظر و امعان، نیاز به کسر و انکسار داره، نیاز به نظر و امعان داره. فیکون و لونن من کشف الغنا، این ظهوراتی که نیاز به امعان نظر داره یک بویی یک رنگی از کشف الغنا دارد. و لحاظا دیروز تا کجا خوندیم؟ دیروز طایفه سوم رو هم کامل توضیح دادیم. و لحاظا نرا برای همین که بعضی از ظهورات نیاز به امعان نظر داره، شما ببینید فقها رو، یک فقیه از یک دلیل وجوب فهمیده، فقیه دیگر از همون دلیل استحباب فهمیده، یک فقیه از یک دلیل مقید فهمیده، فقیه دیگر از اون دلیل مقید نفهمیده، یک دلیل از اون دلیل حرمت و فقیه دیگر کراهت فهمیده. لحاظا چون این ظهورات نیاز به کسب و انکسار و امعان نظر دارند، قد یختلفون الفقها فی فهم الدلیل فیفهم به شکل من فقیه و یأتی فقیه آخر به شکل آخر فیبرز نکته من داخل دلیل که تعین فهمه به شکل آخر. یه فقیه یه طور میفهمه، فقیه دیگه میاد یه نکته از همون دلیل میگه رب حامل فقه الی من هو افقه، از همون دلیل یک فقیه دیگر یک نکته بیشتری، یک نکته دقیقتر رو میفهمه علی اساس اون نکاتی که ظهور اختزا میکنه. خب بهترین جواب این است که مرحوم شیخ صدر میفهمن که اولا کلمه رعی منصرف است به حدس و استحسان. رعی یک معنای عام داره جناب آقای فهم شیخ صدر. آقای سرده شما همون بودی که روز اول اومدی
همون سرده
همون سرده
که
روز
کردن بعد
زهور فرمیده
بعد زهور بود کفتیم
دیگه تموم شد اما بس دلیل اول از شما دیگه تشریف نگرد. کلمه رأی معنای عام داره، یک رأیی که بر اساس حدس است، یک رأیی که بر اساس ظهورات عرفی است، بر اساس قرائن عرفی است. آقای سر میگه در این روایات اگر کلمه رأی اومده منصرف به حدس و استحسان است. چرا منصرف به حدس و استحسان است؟ آیه بالا
میشه.
آیه کلام یه بالا میشه اون زمین کنده. منصرف به این است. رفقای من این نکته خیلی مهمی ها. چرا انشاءالله در حلقه ثالثه یک بحثی داریم که حجیت ظهوری که گفتیم موضوعش مدلول تصدیقی ثانیه، ظهورات در عصر نصر رو داریم میگیم حجت است. ظهوری که مال اون زمانه، آقای صدر نگاه کنید یه رأیی که در اون زمان استعمال شده، رأیی که الان ما میفهمیم ازش نیست که ظهور باشه، بلکه رأیی بوده که شعار اهل سنت بوده، شعار اهل حدس و استحسان بوده. این در ظهورات مهمه، ظهور در عصر نصر. حالا ما از کجا ظهورات عصر نصر رو بفهمیم؟ از کجا بدونیم که از کجا فهمیم این فهم الان ما همین فهم در اون زمان بوده؟ اصلی درست میکنن به نام مشهور میگن اصل عدم نقل. مرحوم آقای صدر میفهمن که مرحوم شیخ صدر میفهمن که اصالت و ثبات فی ظهورات، که انشاءالله به طور مفصل اونجا ذکر خواهیم کرد که این اصل ها اصلا اصل های اولایی نیست، لذا باید به مشکل بند خوریم و یک کار خدا انشاءالله اینو بررسی میکنیم.
مثلا الان فقهای قومی میان مثلا این اصل رو بررسی میکنن.
بله، یعنی علاوه بر این که این اصل رو بر اون مورد لحاظ قرار میدن، مواد دیگر هم لحاظ قرار میدن، یعنی به روایاتی که در همچین مضامینی وارد شده اینها هم نگاه
کنن. شاید منظور از این که میگن اصول قومی
یا منظورش میگه اینقدر قاعده مند نیستن که ما مثلا خب میشه فقه دیگه قاعده مند نیستن، در فقه این کار میکنن تو اصول که همش این چیز رو
استفاده میکنن به این معنی که شما فیده، اما اینجور نیستن که یا این یا اون.
حالا خب میگم اینها در فقه دیگه، یعنی ولی شما اصول امام ببینید الان سردمدار مثلا به قول مؤسس قومی ها امام دیگه، خود برید همین همین مسئله رو مطلب جاییده.
اینجا ما الان بحثمون رو اینه که این رأیی که الان ما میفهمیم همون رأی موقع نصر یا ایشون داره میگه که در همون زمان انصراف داشته، اصلا کار به این زمان نداره که اصلا عدم نقل و اینا هم بیاده کنیم.
نه دقیق کن میگه در اون زمان، در اون زمان رأی یعنی حدس و استحسان. الان ما این رأی رو میبینیم، خب رأی معنای عامی داره مطلق، یه حسه است رأیی که شامل ظهور میشه، یه حسه است رأیی که شامل حدس و استحسان میشه. حالا خب اطلاقش اخباری استفاده کرد، میگه هم این نباید هم این نباید، اما آقای صدر میگه نه، اینا نمیتونی شامل معنای رأی بکنی. درسته رأی مطلقه و شامل این هم میشه، ولی اینا نمیتونی داخل کنی. چرا؟ به خاطر که اون چیزی که برای ما اهمیت دارد ظهور در عصر نصر بوده، و در عصر نصر رأی در چه معنای ظهور داشته؟ فقط در این حسه حدس و استحسان ظهور داشته.
اصل اینجا کجا جاش؟
اصل عدم نقل کجا بودش؟
عدم نقل هم نمیدونی؟
نه
دیگه.
آره یه نکته دیگه بود،
نه
من گفتم که اون چیزی که نیاز داریم ظهور در عصر نصره، بعد ببینید در زمان اهل بیت. حالا آقایون ها آقایون از کجا کشف میکنن که در یکی از راهاشو این بود؟ نه اینجا ربطی به این نداره. لذا فلا تشمل الرأی المبنی علی قریحه عرفیه عامه، این رأی که الان هست علی قریحه عامه بر طبق زغافی که در کنار این بعد بنویسیم ظهور را این رأی شامل نمی‌شود. ثانیاً اشکال دوم این است که ان اطلاق الروایات الروایات المذکوره للظاهر لا يصلح ان يكون رادعا عن السيره على العمل بالظواهر سواء اريد بها السيره العقلائيه او سيره المستشرعه. آقا این نهی‌ها صلاحیت رد از سیره ندارن، چون دلیل حجیت ما بر ظواهر چی بود؟ سیره بود. اگر قرار بود نهی بیاد این سیره رو رد کنه، بعد چی رعایت بشه؟ تناسب راده و مردم. این نهی ها تناسب نداره. چرا؟ چون اگر مراد شما عمل اولا، اگر مراد شما سیره اقلایه باشه، فلعن نرد یجب ای تناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام سیره. هرچه سیره محکمتر، رد هم باید محکمتر باشه. اگر دومی باشه، مراد شما سیره بفرمایید متشرعه باشه، دلیل شما یعنی بر حجیت ظواهر سیره متشرعه باشه، خب این یعنی بزرگانی مثل زراره و اون اسمایی که هزارم بار بهتون گفتم حواسشون نبوده، رفتن به ظواهر عمل کردن. خب اگر این باشه، اگر این باشه، یعنی اون نهها دیگه صلاحیت رد نداشت، معنا نداره. بزرگانی مثل زراره، بزرگانی که اینها دیگه عرض کردن، اینها چسبیده بودن به امام، چسبیده بودن. نقل کردن براتون یه بار، انقدر رابطه زراره با امام صادق علیه السلام صمیمی بود که وقتی طواف می‌کردن دست امام صادق علیه السلام دست مینداخت گردن زراره، توی وقت هست میگفت سنگینی بدن امام رو حس میکردن و با هم طواف میکردن. اینطوری بودن. حالا مثلا فرض کنه آقای شوبری سنگینی، حالا آقای شوبری که نه، مثلا آقای مکارم، آقای مکارم سنگینی بدنش رو بندازه روی خیلی
عجب. حالا اگر کسی سنگینی بدن میخواد ایشالله
آقای آبیدی میخواد
اگه مردن
باید هم مستانی هم انشالله فردای روزگار که حالا انشاءالله به اون فردا که از ظهور کنه، ولی انشاءالله شما که به جایی رسیدی بهتون درگیر این تشریفات نکنید،
شما اخوتی باید
درگیر تشریفات نکنید.
یعنی امسالا
بوجود این تشریفات کرده؟ نه، امسالا تو درگیر تشریفات نکرده، دارم به یکی دیگه میگم که شما خودتون درگیر تشریفات نکنید که بخواید بدی آقایی رو ببینید که باید. حالا رهبری که استثنامون به خاطر آقایون دیگه عجیب. فلعننا زدعینا ان سیرت المتشابه من اصحاب الائمه کانت علی العمل به ظواهر کتاب، فنفس هذه السیره تثبت عدم صلاحیه اطلاق مذکور که فلان بلکه مقید سو باشد. صحبت در این موارد زیاده و درد هم زیاد. اما بحث بعدی در رابطه با این است که مرحوم شهید صدر فهمم که رفقای من، ما هنوز از دلیل دوم اخباری ها خارج نشدیم. یعنی آقای شیروی این هم حرف زدیم، آفرین، دلیل دوم کدوم اینجا نمیشتن ادله عدم حجت اخباری ها. دلیل اول که آقای بود تمام شد، دلیل دوم روایات بود. سه تا طایفه از روایات رو بررسی کردیم و هر طایفه هم اشکال مخصوص خودش رو بیان کردیم. منتها شما نرید الان دلیل سوم، بیایید این ور یه شیفت بزنید، بیایید این ور داره شیفت اسپیس هرچی میخواید بزنید، بیایید این ور. آقای صدر فرمود ما اشکالات خاص به این روایات رو بیان کردیم، اما به تمام این طایفه یه اشکال عام هم وارد میشود. به تمام این طایف اشکال عام هم وارد میشود و اون این است که مرحوم شهید صدر میفرمان که ما در مقابل این سه طایفه از روایتی که بیان کردند قرآن ظواهرش حجت نیست، سه طایفه دیگر داریم که میگوید ظواهر قرآن حجت هست. لذا اگر قرار باشد که این سه طایفه رو در مقابل این سه طایفه دیگر بسنجیم، نهایتش این است که در فهمت خوب این نکته که ارزم نهایتش این است که یا ما میتوانیم جمع عرفی بکنیم بین این روایات یا نمیتوانیم. روشنه که نمیتونیم جمع عرفی بین این روایات بکنیم، انشالله میرسید که چرا نمیتونیم جمع عرفی بکنیم. در مقام تعارض، خب یا وقتی که نتونستیم جمع عرفی بکنیم تعارض میکنن دیگه، در مقام تعارض بین این ستائفه و این ستائفه، یا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا یکی بر دیگری ترجیح ندارد. اگر ترجیح داشت که اون ترجیح داده شده یعنی مرجح رو اخذ میکنیم، اما اگر ترجیح نداشت تعارض مستقل میشود و اذا تعارضا تصاوتا. لذا ما جدای از اون اشکالات خاصی که بر طایفه کردیم و روایات را از دست شما گرفتیم، یه اشکال عام هم میکنیم که به واسه اون اشکال عام هم میتونیم این سه طایفه از روایات رو از شما بگیریم. به اون این است که در مقابلش سه طایفه بر حجیت ظواهر بیان میکنیم، این سه طایفه بر حجیت تعارض میکند با اون سه طایفه‌ای که میگوید ظواهر قرآن حجت نیست. اذا تعارضا بفرمایید تو فقای من تصاغفا. با این بیان هم ما این سه طایفه رو از شما گرفتیم، اما بیان سه طایفه دال بر حجیت ظواهر. طایفه اول چی نوشتم آقای؟
امر به تمسک.
طایفه اول روایاتی است که بیان می‌کنه آقا به قرآن تمسک کنید. ما چند روایت رو که در زیر این طایفه اول مطرح شده ذکر می‌کنیم. خب روایت اول که قد تواتر بین العامه و الخاصه، روایتی که بین عامه هم متواتره چیه؟
ثقلین.
انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطفتی ما این تمسکتون به ها لن تزلو عبدو. این روایت اولی که بیان میکند شما تمسک کنید به قرآن. حالا تقریب استدلالش رو میگم که چطور شامل ظاهر قرآن میشود. روایت دوم که دیروز هم نقل کردم، دیروز هم عرض کردم که زراره در زمان امام باقر علیه السلام جوانیش بوده، خیلی سوال داشته و دوست داشته که استدلالاتش بر اساس قرآن باشه. حالا این روایتی که روایت مشهوری هم بعد که دیگه زمان امام صادق شد پخته شد و بالاخره فقیه شد و اینها، امام صادق هم خیلی زوره دوستش، خیلی نستور روایت هم معلوم دارد به این که قلت و لعلی جعفر علیه السلام الا تخبرونی من اینه علمت و قلت ان المذهب بعض رأس و بعض رجلین فزهجن. زراره به امام عرض کرد که آقا شما از کجا میگید که مسح باید مسح رأس و مسح پاره با بعض کف باشه؟ ببین سنی بوده زرار دیگه، اینها مسح با بعض کف که نمی کردن، اینا قص می شدن، این وقتی وضو می گرفتن نمون دیدید اینها رو، یعنی کل پا و اینها رو می شدن. بعد از حده پرسید آقا شما از کجا میگید که مسح سر و پا باید با بعض کف باشه؟ یعنی یکی دو انگوش بکشی کافی؟ اینا فضله که حضرت خندید. چرا حضرت خندید آیه؟
مثلا
دوراره مسخره نه، چون دوراره میگم این ایام جوانیش به تفکر سنی معاونه داشته،
بعد
شیعه شده، حضرت یه لبخند میزنن که یعنی این هنوز تو اون فضاست. بعد حضرت نگاه کنید چقدر حضرت بود زرنگ، این سنی بوده شیعه شده دیگه. حضرت نمیگه که ما میگیم که فلان رو میگه کن، میگه که یا زار قاله قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله اینطوری گفت و نزل. چرا حضرت گفت رسول الله اینطوری گفت؟ چرا نمیگه ما اینطوری گفتیم؟ هنوز اینها تو اون فضای سنیگری خودشون هستن. خاطر بعد میگه که و نزل بهی، بعد حضرت میفهمن که نزل بهی الکتاب من الله، تو کتاب قرآن هم این هست لأن الله عز و جل قال فقسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. وقتی میگه فقسلوا وجوهکم کل صورت رو بشورید، ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل الى مرفقین بالوجه، مرافق هم که فلان. بعد میفهمن که ومسحوا برؤوسکم، ومسحوا برؤوسکم مسح کنید با بعض رأس، به بعض رأستان. بعد حضرت فرمان فعرفنا هین قال برؤوسکم ان المسح به بعض رأس، مسح با بعض رأس باشد کافی کافیست. چرا؟
لمکان با
بخاطر اینکه بابای تبعیضی است. حالا آقایون شما برید
ما که نمیتونیم اینجوری بگیم، زیادی فهمید بابای این افسار
واقعا هم نمید. یکی از بحثایی که در فقه هست در بحث طهارت و اینها، این لمکان با میان توجیه میکنن چطور مثلا بعضی از آقایون آقای شهید اینا مثلا ما بای تبعیضی نداریم، مثلا در مقنی و اینها بای به نام بای تبعیضی هست
من
آره اینها از کجا اینها، بعد دیگه توجیه میکنن. ولی میخوام اینو بگم، حالا این مهم نیست، ولی حضرت فرمودن قال او رسول الله بعدم نزل کتاب خدا، که خب اینها هست اونها کتاب الله و نهایتا رسول الله دیگه. بعد هم این رو بیان فرمودن. حالا این هم یکی از روایاتی که حضرت خودشون تمسک کردن به قرآن. یه روایت دیگه هم هست، روایت جالبیه، از حضرت پرسیدن که آقا ما نمیتونیم به جبینمون سجده کنیم. بعد حضرت فرمودن که روایت موثقه عماره، مثلا عماره که گفتم هر جا بهش برخورد سوال کنه آره به مشکل برمی‌خوریم، حضرت فهمیدن که اگر نمیتونی به روی جبهه من دملیه، یعنی یه زخمیه نمیتونم بذارم روی زمین. بعد حضرت فهمیدن که اگر نمیتونی علا حاجب هل ایمن، حاجب ایمن تو بذار، اگر نمیتونی حاجب هل ایسر، اگر اینا رو نمیتونی یست شد علا زقنه، بر زقنت سجده کن. زقن یعنی یخربون علیل ازبان سجدا. اون یکی بعد اون راوی تعجب کرد به زقنم سجده کنم، چونه رو بذارم زمین. بعد حضرت فهمیدن یخربون علیل ازبان، قرآن نخوندی، قرآن نمیخونی، یخربون علیل ازبان سجدا، با زقنشون سجده میکردن. خب این هم، این روایت هم میتواند دال بر این باشد که حضرات برای استنباط یک حکمی به چی تمسک کردن؟ به ظاهر کتاب تمسک کردن. یه خودون لر از آنه سجده.
یه اشکالی ممکن
نیست مطرح
بشه که این ظاهر کتاب
وقتی
یه
ما ظاهر کتاب بود،
برای معصوم یه ظاهر کتاب نیست که.
خب
یعنی
برای معصوم ظاهر، برای ما ظاهر نیست. نه برای معصوم نیست، ولی بالاخره معصوم تمسک کرده یا نه؟ یعنی شما فرمایید که یعنی معصوم به نفس تمسک کرده.
کجا این کار معصوم علیه السلام برای ما حجت داره؟ جایی که نعوذ بالله بخوام بگیم که معصوم احتمال میده این باشه، احتمال خیلی ضعیف دیگری هم میده آیه، منتها به اون اصطلاح ظاهری که برداشت میکنه از قرآن اخذ میکنه.
از حداقل حضرات به ظاهر برای ما تمسک کردن و استدلال هم آوردن که دلیلشون بر این چی بوده، و الا اون چیزی که برای ما مهمه این است که ببینیم فهمیده می شود یا نه. اگر ببینیم تعبد باشه، تعبد محض باشه، اون جدا. ولی حضرت میگه که آقا مگه قرآن نمیخونیم؟ یخرون للاذقان سجدا. این که همین هم برای که میگه مگه قرآن نمیخونیم، یعنی تو هم اگر دقت میکردی اینا میفهمیدی. یخرون للا یعنی چیز قامزی نبوده. بله اون روایاتی که آره اون روایاتی که تعویل قرآن رو بیان میکنه، مثلا روایت داریم که صراط و چی بود؟ سوره هم چی بود؟ صراط المستقیم. مثلا بعضی روایات داره صراط علیین در ذیل همین صراط علیین مستقیم. یا بعضی از آقایین که قائل به تحریف تنقیسی هستن میگن مثلا بعضی چیزا رو اومدن حذف کردن. من اصلا ما داشتیم صراط علیین مستقیم، اسم امیرالمومنین گفتن تصریح شده در قرآن.
آیه هستش که صراط علیین مستقیم.
آره
این آیه رو من میگم علی صراط مستقیم.
خلاصه اینه که حضرت میگه قرآن نمیخونی. خب یعنی این یعنی چی قرآن نمیخونی؟ یعنی تو هم بخونی که با یکم به زراره چقدر گفتم.
من تو بگم شخص اخباری هم وقتی این آیه رو یکم مثلا یه دور قرآن بخونه آیاتی رو استفاده میکنه ازش دیگه. خب یکی از آیات هم همینه، مثلا همین که بر چونه باید سجده
کنه.
نیاز نداره شما مثلا ظاهر قرآن
اخباری اصلا ادعاش این نیست. اخباری میگه ظهورات حجته که یا نصوصات حجته یا ظهورات مفسر. اخباری اینا رو حجت میدونه. چرا؟ چون مفسره.
نه شما فرض کنید که اصلا مفسره نبود، ادبیات هم چیزی راجعش نگفت.
اخباری میگه نه
خب
یه قرآن
رو نسته بگیم. خب باشه، حالا اینکه اهل بیت توجه دادن
نسته برای کی نسته؟ برای حضرت؟ برای حضرت نسته باشه مهم نیست، باید برای ما نسته باشه. اخباری هم نمیگه بگیم یا منصوصات قرآنی یا ظهورات مفسره از جانب.
همیشه نسته.
خب
تو فرمایید معنای استاد، معنای مثلا تحت لفظی نسته درسته؟
چی نسته؟
معنای تحت لفظی مثلا مثلا ما یکی اهل صراط مستقیم مثلا این معنایی که تو مازی میفهمی که دیگه نسته،
یعنی احتمال خلاف نداره.
تو خلاف نمیده غیر از اون باشه دیگه. اون معنی ترجمه که مثلا آیه
نه این چه رفتی داشته بود؟
نه این آبه داریم یکی هیچی هنیسی نفهمند که دیگه اون مقدار کمش و مقدار اولیش که نسته دیگه.
نسته هم
زور نیست نسته.
احتناش خب ظاهره، چون احتنا سیغه هم به سیغه همه ظهور در سراط
مستقیمش
هم ظاهره. سراط مستقیم
یعنی چی؟ سراط مستقیم احتمال میدی از نسخاره
بیشه. سراط مستقیمش هم باز میشه ظاهر. چرا؟ به خاطر اینکه اینها گفتن که معنای ظاهر یعنی معنایی که معنایی که احتمالات مختلف درش میره. ولی درسته که یه معنی زودتر به ذهن میاد، ولی همین که باز همه احتمالات مختلف درش میره باز میشه معنی اینا مستقیم. خب اما دو تقریب برای استدلال به این روایات بیان شده. تقریبا اول میگه آقا این روایات بیان میکنه به قرآن تمسک کنید، یا اینکه خود حضرات علیهم السلام به آیات قرآن برای استدلال و شاهد گرفتن بر یک مطلب تمسک کردن. حال این که حضرات علیهم السلام فرمودن به قرآن تمسک کنید، این تمسک به قرآن یعنی چی؟ یعنی التزام به مضامین و مفاهیم قرآنی. ما این تمسکتون به ها لنت، یعنی به این مفاهیم قرآنی ملتزم بشید و کشف مضامین و مفاهیم قرآنی رفقای من حاصل نمی شود مگر به واسطه ظهورات قرآنی، چرا که ظهورات کلام هستند که می توانند مرادات متکلم و مرادات خدای متعال رو کشف کنند. و حداقل رفقای من این امر ما این تمسکتون به حالا تزل و ابدا که به دلالت التزامیه امر کنند که تمسک کنید برای اینکه گمراه نشید، حداقل رفقای من این امر به اطلاق شامل ظهورات کلام هم میشه. ما این تمسکتون بالقرآن، تمسک کنیم به قرآن، ام از بفرمایید نصوصات قرآنی یا ظهورات قرآنی، حداقل این هم شامل ظهورات قرآنی میشود. و لذا این وقتی که حضرت فرمودند تمسک کنید، تمسک وقتی شامل ظهورات شد، پس این یعنی ظهورات حجت است که حضرات امر کردند به اون تمسک کنید، و الا اگر حجت نبود چرا باید حضرات امر کردند که تمسک کنید به قرآن، خصوصا این که خود حضرات هم برای بیان احکام شواهدی، برای بیان احکام یه سری شواهد از قرآن کریم میوردن. خود این که حضرات علیهم السلام یک شاهد برای یک مطلبی می آوردن، این دلالت میکنه بر این که این ظهورات حجت هست.
یک سوالی بپرسن، این روایاتی که اهلی در مثلا تفسیر کردن قرآن رو، حالا همین مثالی که شما دیگه همچیزایی که ذهن من هست، خدایش اینجوری هست که اگر اهلی تونو نمی گفتن ما به این نتیجه می رسیدن؟ نیست،
اکثرش اینطوری،
اکثر همش اینجوری نیست،
اکثرش اینطوری. یعنی
مثلا همین میگی که
تو روایتی که هست اومدن میخواستن دست چیو قطع کنن، امام جواد
امام سجاده که میگه مساجد الله چیز
نکنه، امام جواد بود، امام سجاد ان المساجد لله، اگه حضرت امام میگفت صافا اصلا ظهور نشه
چیز
سنش قبول دارم،
حتی حالی این نمیشه
تمسوی کردی، حالا ما داره بله بله
این نمیشه
اینجا ما عادتا نه دو کنم فای سجاد
ما عادتا نمیفهمیم، وقتی میگم اصلا کلام ظرفیت رسوندن نداره.
آره واقعا اینا کلام ظرفیت رسوندن
نه، خب اگه ظرفیت رسوندن نداشته باشه دیگه تازه بهش به استناد میکنم
خودم که حضرت نه نسبت به مورد خاص میگه، مثلا عمل مساجد الله،
همین آیه ثبوتن قابلیت رو داره که مثلا
ثبوتن یعنی بله یه احتمال بسیار ضعیفی که
نه
آخه سیاق آیه در مورد این نیست، عمل مساجد الله
یه خبرای تفسیری حضرت داشته، یه قواعدی خود قرآن داره، ثبوتن امکان داره ما این برداشت
رو بشه سوق قواعد خود قرآن داره، یعنی قواعد قرآنی هم که حضرت میفرمایند،
یعنی حتی اگر ما دوباره هم از حضرت سوال میکردیم که از کجا میگید این آیه دور در این داره، بازم حضرت توضیح و ادامه میدادن، هی میتونن تبیین رو بیشتر بکنن.
باشه ظهور نیست دیگه، باشه، ولی این به این معنا نیست که این قسمت مورد استشهاد و مورد شاهد حضرت ظهور در این مسئله داشته باشه. ان المساجد لله،
مثلا اون مساجد و مریم،
امکان که اشکال نداره، امکان که اصلا ظهور یعنی همین ظهور، یعنی چند تا احتمال میرود، امکان داره که این لفظ با این چند تا معنی که امکان داره ارتباط داشته باشه، ولی رابطش با یک معنا چیه؟ قوی تره. بله ان المساجد امکان داره که کلمه مساجد با این قسمتی که ما در سجده میذاریم وضع الیدین علی الارض ارتباط داشته باشه، ولی ظهور در این نداره، یعنی اصلا ذهن وقتی شما سیاق آیه رو مطالعه اصلا ذهن به این نمیره که اصلا ان المساجد لله یعنی این مساجد صفه،
بعدش میگه فلا تطوق بودم آدی اصلا این مساجد خودمون داره، یعنی
سیاق آیه اصلا دلالت بر این داره
از مثلا یه سری قوانی
نه حالا شما بر نخوره به ما نمیخوایم به حضرت اشکال کنیم،
نه میخوام بگم که مثلا این قواعدی برش هم داشتن، اگر قواعد رو به ما بدن ما هم همین رو برداشت
میکنیم، ولی ندادن. لذا فقهای خور مثلا لمکان البون میگن اگر حضرت نمیگفت اصلا ما همچین چیز رو از بروسه کنم، و واقعا هم اون زمان که ما مغنی و اینا میخوندیم اصلا
واقعا از چیزی نمیفهمیم. تمام ظهورگیری هایی که میکنیم اشکال
چرا؟
که
احتمال
داره همش خطا باشه.
اشکال نداره. اصلا بیا
وقتی بله 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 بله
بله بله
این
خدا
نه بابا ناشته
داری که مثلا کاملا درسته.
امام داره یک کار غیر عقلی غیر معقول
میکنه. من اصلا به شما چرا امکان چرا شما اصلا احتمال خیلی زیاد داره تمام فهم ما اشتباه باشه ولی ما حجت داریم به این فهم. یعنی سیره قائم شده است بر حجیت این فهم. حجیت این فهم یعنی اون حجیت چی؟ حجیت ظهور. بعد که احتمال اصلا باید اینطوری باشه.
نه
ما یه جوری
در این فضا رو
میشیم
که انگار واقعا برای عموم جامعه فهم آیات اصلا کنه امکان نداره.
نه نه اینطوری هم نیست. ما یه چیزی میفهمیم. خب حضرت علیه السلام یه چیزی میفهمه، یه چیز دیگه داره میفهمه. ما از ان المساجد لله انصافا اگر من اونجا بودم میگفتم اصلا این آیه همچین چیزی رو نمیگه به خاطر سیاقای با اینکه بوده زراره و اینها میگفتن که آقا همچین چیزی نمیگه و بعد حضرت توضیح میداد. اگر همچین چیزی یکی اونجا میبود میگفتش که ظهور نداره، حضرت میگفتش که آقا به این دلیل به این دلیل ظهور داره، به این دلیل به این دلیل. ولی اگر اونها بیان نمیشد واقعا اگر ما باشیم این آیه، این خصوصا این آیه در مسجد آیه رو ببینید اصلا سیاق اصلا نمیشه، یعنی ادنا مناسبتی نداره.
ولی خب حضرت اگر چهار تا استدلال جای
بدیهی بودنش هم کشف بدیهی بله. اون یعنی این باعث میشود که این بگیم که این ظهوراتی بود که نیاز به امعان نظر داشت، نیازی داشت که اون چیزهای دیگر رو در نظر بگیریم. که میشه اون چیزی که حضرت گفت ظهور اختزایی بود، اون چیزی که ما فهمیدیم ظهور فعلی بود، ولی حضرت با اون ادله‌ای که بیان کرد ظهور اختزایی خودش رو تبدیل کرد به ظهور فعلی. خوب باشه آفر
مقابل این هم کشف القناعت میشه دیگه.
این خود آقای صدر هم گفت که نیاز بعضی ظهورات نیاز به امعان نظر داره. تقریب دوم هم بگم و دعاتون کنم که امروز بخواستم کل اینا تموم کنم نداشت
بریم به این نتیجه میرسیم که اصلا ظهورات حجت نیست.
این تقریب هم هست کنم بعد در خدمت هستم. تقریب دوم هم این است که شهید صدر میفرمان وقتی حضرات علیه السلام میفرمان به قرآن تمسک کنید، خب تمسک به قرآن یعنی عمل به مضامین قرآن. این تمسک به عمل به قرآن عرفاً هم به ظواهر قرآن رفقای من صادقه. عرفاً که میخواد بگه فرقش با تقریب اول اینه که مثلا من به آقای آبدینی میگم که آقای آبدینی به حرف آقای شیروی گوش کن، به حرف آقای شیروی گوش کن، یعنی این حرفایی که آقای شیروی میزنه اهم از این که نصوصاتش باشه یا ظواهرش باشه. خب این فرمایش حضرات هم ما این تمسکتون به ها خب ظهور در ظهورات کلام قرآنی هم داره. طائفه
خودش آخه ظهور آجا
طائفه
میگه شما تمسک کنید به قرآن
ظهور دیگه ظهور حجت
نه این خودش ظهور داره در اینکه ما به ظهورات اخذ کنیم.
خب شما تو
الان اثبات میکنید
به
همه چیشه
هرمونه
نه
خبرش داری یه
همه مثل این نور شما با خبرواره موجود خبرواره رو ثابت کنید. شما را دارید با ظهور این روایت ظهور قرآن رو اثبات میکنید.
روایت که حجیتشون پذیرفته شده، ما واسه خبر واحد پذیرفتیم که ما به واسه ادله که بر حجیت خبر واحد واقعی شد پذیرفتیم که خبر واحد حجته. داریم به این روایات استناد میکنیم که این روایات میگن ظهورات قرآنی ظهور خود این روایت به حجته. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد قائم شد، سیره قائم شد، آیات داشتیم، روایاتی داشتیم، اون که ثابت شد. ما این اشکال شما در صورتی وارده که خود قرآن ظهور خود قرآن بیاد بگه ظهور من حجته، ولی قرآن که نگفت، روایت گفت.
حجیت ظهور
رو بله گفتیم نذاشته بروز بکنیم باز همین باز در شنبه بینیستم.
یه سوالی من بپرسم
آقای آبدینی شما داری از اول سوال بسته این هم در
بود آقا من یه سوال ساده بکنم شما جواب پیچیده میدید همین که دید
بفرمه بخیر
جواب اصطلاح بخوام بگم که وقتی که اهل بیت اینجوری تفسیر میکردن قرآن رو
بفرمه تو بخواست میخوام در بردش
و خبر واحد هم حسن صحبت درست که یعنی
قرآن خبر واحده؟
نه حفاظی که اهل بیت از مثلا قرآن داشتن و استناد میگیرن مثلا خبر واحد دیگه
بله.
این خبر واحد منافات نداره با قرآن
بله.
اما تضاد نداره مثلا یه جاهایی، یعنی فهم ما اصلا اینو نمیفهمه ولی خبرواد یه دیگه اصلا داره میگه.
یعنی آیه قرآن داره یه چیزی میگه، ما خبر واحد چیز دیگه میگه،
خبر واحد چیز دیگه داره میگه، ولی اینکه مخالفش نیست مثلا همه مساجد.
آره آقای تو بحث تعارض در ذیل اون یکی از مرجحات باب تعارض اینه که خبر مخالف با قرآن نباشه. مخالف با قرآن و مخالف صریح معنا نکردم، گفتم مخالف با اطلاقات. همین که مخالف با اطلاقات نیستش کار نداره، بالاخره اطلاق مساجد کافیه که اگر شامل اون بشه این کافیه، مشکلی نداره. باعث نمیشه که ما خبر واحد کنار بزنیم،
خیلی باید مخالف باشه.
آره خیلی، نه این مخالف نص
نه،
ولی این به معنی نیست که اون بعد ها معناش منافات داشته باشه. آره همه در
نه، ولی در